الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله أجمعين. دوران خليفة دوم المسلمين عمر فاروق رضي الله عنه، بعد از بیان مقدمات بحث وارد دوران خلافت ایشون میشیم. یکی از مسائلی که در دوران خلافت عمر فاروق اتفاق افتاد، این مسئله فقهی هست در زمینه حرمت متعه. عمر فاروق به عنوان خلیفه مسلمین بعد از اینکه مدتی از شروع خلافتش گذشته بود، شنید که بعضی از مردم صیغه میکنن، بعضی از صحابه، حالا یه نفر دو نفر به گوشش رسید و تعجب کرد از این قضیه. به همین خاطر اعلام کرد با عنوان حاکم، اعلام کرد که صیغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حرام کرده، و کسی اگر دو تا شاهد آورد که بعد از حرمتش دوباره حلال کرد، اشکال نداره، ولی اگر شاهد پیدا نشد و صیغه کرد، من سنگسارش میکنم و حکم زنا بهش داد. و این به صورت حکم قطعی از طرف حکومت اعلام شد و هیچ معترضی هم پیدا نشد و هیچ کس هم پیدا نشد که بر حلیت صیغه شهادت بده. اما این حالا خلاصه مطلب که در توضیح مطلب یک سری قضایای دیگه میاد. متعه چجور بوده؟ آیا زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم وجود داشته نداشته؟ کی حلال شده کی حرام شده؟ دیگه جوانب قضیه است برای فهم بهتر این مسئله. ما اگر سراسر قرآن بخونیم، هیچ آیه‌ای مبنی بر صیغه درش نیست، یعنی موضوع صیغه باشه و احکام صیغه رو بیان بکنه. هیچ آیه‌ای در مورد خانواده زیاد هست، عقد شرعی، احکام ازدواج، اگر بینشون اختلاف پیش اومد بین زن و شوهر، اگر بینشون طلاق افتاد، بعد از طلاق تکلیف بچه چی میشه، تکلیف عده زن چی میشه، آیا زن بعد از عده خونه باید در اختیارش قرار بده مرد یا نه، آیا خرجیش بده در ایامی که در به حساب عده به سر میبره، و تمام این قضایا، میراث چقدر از شوهرش ارث به گیر زن میاد، و تمام این قضایا در مسئله خانواده در قرآن کریم اومده. اما اگر کسی با زنی به عنوان صیغه ازدواج موقت اگر انجام داد، حالا چی میشه میراثش، چی میشه عدهش، چی میشه تکلیف بچه، چی میشه تکلیف نفقه، و تمام قضایای خانواده در بحث متعه هیچ آیه در قرآن نیست، هیچ آیه. و وقتی که آیه در قرآن نیست و یک حکمی باشه، بالاخره زن که انسانه، و اگر ازدواج شد با خانومی، حالا ولو که موقت باشه، اون زن که حق و حقوقی داره، بالاخره بعد از اتمام ازدواج دیگه عده‌ای هست و مخارجی هست و نفقه‌ای هست و همه اونها، خب یکی باید تعیین بکنه که خدا تعیین نکرده، خدا تعیین نکرده، خب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم شاید تعیین کرده باشه. بازم هیچ حدیثی از پیغمبر وجود نداره که تعیین که تکلیف اون زن رو مشخص بکنه که چه حق و حقوقی از مردش داره. فقط احکام که جاش خالی موند نمیشه که حکم نداد، اینجا جای خالی میشه برای حکم دادن دیگران. یعنی خدا نگفت، پیغمبر نگفت، الان چه باید بشه؟ اون که باید به حق و حقوقش برسه. اینجاست که دیگه به جای خدا و پیغمبر انسان ها حکم میدن و برای اون زن تعیین و تکلیف میکنن، که وقتی نگاه میکنیم خیلی تفاوتها وجود داره بین خانواده‌ای که در قرآن و در حدیث هست و بین ازدواج موقت. مثلا در قرآن کریم در مورد خانواده خدا عز و جل فرموده که 2، 3 و الی 4 زن میتونید بگیرید، اما اگر نتونستید عدالت برقرار بکنید، حق دارید یک زن بگیرید این خانواده. و در مورد متعه، ما انسان ها خودمون به عنوان انسان قانون میذاریم و میگیم که نه 3 و 4 100 تا زن هم میشه گرفت. خدا چیزی نگفته، اجازه داده میشه 100 تا 200 تا 1000 تا زن هم اشکال نداره، که فتح علی شاه، محمد رضا شاه و خیلی از پادشاهان بر اساس همین 900 تا زن مثلا صیغه داشتن در حرم سراشون به عنوان سوء استفاده از این حکم، یعنی فراتر از چیزی که خداوند اجازه داده. یا خدا گفته موقع ازدواج شاهد بگیرید، موقع ازدواج باید شاهد داشته باشین، 2 تا شاهد باید باشه. در صیغه که انسان ها حکمش رو گذاشتن لازم به شاهد نیست، یعنی یک قدم خیلی آسان‌تر از خدا، یعنی حکمی که به راحتی بدون هیچ شاهد و در ازدواج شرعی ولی میخواد، دختر باید پدرش راضی باشه، پدر نداره، پدر بزرگش، بالاخره برادر بزرگش، اعضای خانوادهش باید در جریان باشن که این دختر میخواد ازدواج بکنه و با کی. در صیغه یک قدم اونورتر نیاز نیست، نه نیاز به شاهد هست و نه نیاز به ولی، یعنی خودش میتونه بره عقد خودش رو ببنده چند ساعته و بر بگرده و هیچ کدوم از اونها نیاز نیست. خب یک قدم جلوتر از خدا. ما آیات دیگه داریم، یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسول، شما از خدا و پیغمبر جلو نزنید. این احکام نگاه میکنیم که جلوتر از خدا و پیغمبر رفته. یا تفاوتی دیگه، یک زن وقتی که یک بار شوهر گرفت دیگه تمام شد. بل محصنات من النساء، اینها اجازه ازدواج ندارن در صیغه، حتی زن اگر شوهر داشته باشه و بخواد صیغه بکنه هیچ ممنوعیتی براش نیست. یا در حکمی که خدا و پیغمبر بیان فرمودن، زن از مردش میراث میبره، اما در ازدواج موقت زن میراث نمیبره، حق میراث از مرد نداره. باز تفاوت دیگه که هست در جدائی، خداوند خیلی آیات بیان فرموده که جلوگیری بکنه از جدائی بین زن و شوهر، و خیلی شرایط سختی گذاشته برای یک طلاق، خیلی مراحل گذاشته. فعظوهن و هجروهن فی المضاجع و ضربوهن، و شاهد بگیرید، حکم بگیرید، حکم من اهلی، حکم من اهلها، دادگاه خانوادگی تشکیل بدید، و خیلی قضایا بیان فرموده که بالاخره این به جدایی منجر نشه. یعنی آیات زیادی هزینه شده برای خانواده، اما در صیغه به مجردی که ساعت تموم شد ازدواج فصل میشه و تموم میشه. این باز تفاوتی که وجود داره. یا در اسلام ازدواج برای تولید نسله، بین حیوانات هم هست، خدا عز و جل زن و مرد، نر و ماده آفریده که نسل ادامه پیدا بکنه. نیاز نبود، یعنی خدا میتونست بدون ازدواج هم نسل اضافه بکنه، ملائکه زن و مرد بینشون مطرح نیست، اما نسلشون اما اضافه میشن، خدا همیشه اونها رو میآفریند و تعدادشون اضافه میشه. در میان انسان‌ها و حیوانات و درختان خدا قانون دیگه گذاشته، قانون توالد، تولید نسل، و انسان به خاطر اینکه نسلش باقی بمونه خدا ازدواج گذاشته و انسان‌ها رو به زن و مرد تقسیم کرده. پس اساس ازدواج برای چیه؟ اساس ازدواج برای شهوت نیست، برای تولید نسله. اگه زن و مردی هست برای تولید نسله، شهوت وسیله اونه نه هدف اون، و در ازدواج موقت هدف فقط شهوته و هیچ انگیزهی برای بچه دار شدن نیست، چون اگرم بچه دار بشن اون بچه بعد از به دنیا آمدن و تمام اونها دیگه از اون که پدر رو سرش باشه دیگه وجود نداره، ساعت تموم شد و هر کدوم از اونها از هم جدا شدن. این باز یکی از تفاوتهایی که بین ازدواجی که در قرآن بیان شده و متعه هست. ما داریم بیان میکنیم که صحابه اعتراض نگرفتن رو عمر وقتی که عمر حرام اعلام کرد. صحابه خیانت نمیکنن، لااقل به قرآن خیانت نمی کنن. و اگر عمر، ولو که عمر باشه، ولو که خلیفه است، ما بقی ایمانشون رو نمی فروشن چون که عمر گفته و ناراحت میشه از دست ما، سکوت بکنن بر حرف جور و ظلم. و اینها اگر بود، اگر وجود داشت و عمر به ناحق حرام کرده بود، اینجا صحابه زیر سوال می رفتن. ما به نحوی نه تنها از عمر بلکه صحابه هم که مخالفت نکردن، خب اینها وجود داره، اینها خونده بودن قرآن و به همین خاطر همه هم صدا شدن با عمر فاروق. باز نکته ای که وجود داره، در وقتی زن و مرد از هم جدا میشن، عده خدا گذاشته، عده، و عده هم آیه براش نازل کرده، زنانی که حامله هستن تا وضع حمل، این یکی در صیغه هم هست تا وضع حمله، اما زنانی که حامله نیستن تا سه پاکی باید عده بشینن، در صیغه سه پاکی نیست، یک پاکی. این یک پاکی خدا نگفته، پیغمبرم نگفته، باز ما انسان ها ساختیم. یا مثلا زنی که اهل حیزم نیست 45 روز، خدا نگفته، باز چیزی که ما انسان ها ساختیم. این قضیه اینه که یک مسئله که اومد، اون مسئله به تنهایی که نیست، اون مسئله هزار تا حکم میطلبه. اون احکام چی؟ که باید بسازه؟ که باید بگه؟ اینجا باید تشریع بشه، و خدا اگر تشریع نکرد، ما انسان ها باید وارد تشریع بشیم. و فقط سوال اساسی میمونه، آیا ما به عنوان انسان حکم تشریع داریم، شریعت بسازیم، قانون گذاری بکنیم در یک قضیه؟ و دقیقاً در قضیه که خدا هم قانون گذاری کرده براش در قرآن و خیلی آیات براش هزینه کرده، ما در کنارش یک تشریع دیگه انجام بدیم. یا وقتی که زن در عده به سر میبره، خونه وظیفه مرد هست که خونه در اختیار زن قرار بده، در صیغه هم چه چیزی وجود نداره، نه خونه و نه نفقه و الی آخر. این به این اندازه اکتفا میکنیم. باز یه داستانی ذکر میشه که چرا عمر صیغه رو حرام کرد. در حرام کردن صیغه، حالا کسانی که معترضن برای اینکه صیغه نباید حرام میشد و عمر این کار کرده و کل این تقصیر عمر هست، و عمر هم من باب میل شخصی خودش حرام کرده، نه به خاطر دستور خدا، و داستان هم براش ذکر میشه، میگه یک شبی علی رضی الله عنه مهمون بود تو خونه عمر، شب شد و عمر اصرار کرد که علی بمونه تو خونه عمر، نذاش بره، اصرار کرد زیاد و علی موند اون شب رو تو خونه عمر به عنوان مهمون تو خونه عمر تا صبح موند. صبح که شد، البته هدف داشت عمر، چون همیشه علی میگفت که یه مرد براش عیبه که مجردی بخوابه، و اصرار کرد که علی مجردی بخوابه تا کاری کرده باشه خلاف حرف خودش، مشگیری علی. صبح که شد به علی گفت رضی الله عنه، تو که همیشه میگفتی عیب مرد مجردی بخوابه که زن متأهل، حالا چی شد؟ گفت که تو از کجا خبر داری؟ من شب با خواهرت صیغه کرده بودم. این که گفت عصبانی شد و حرام کرد. این داستان شبیه به یک داستان کودکانه میاد، تا اینکه یک واقعیت باشه. علی رضی الله عنه با اون بزرگواریش و عمر و همچه مردهایی که صفحات تاریخ رو روشن کردن و تاریخ انسانیت رو به مسیر دیگه هدایت کردن، دیگه این حرفا به اینها نمیچسبه. حالا این کل داستان میشه، در حالی که استدلال عمر اینها نیست، و بلکه در آیات قرآن در مورد ازدواجی غیر از ازدواجی که در قرآن اومده بیان شده. آیه‌ای که خدا عز و جل بیان میفرماید در سوره مؤمنون، قد افلح المؤمنون، چه کسانی رستگار میشن؟ یک، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. دوم، والذین هم عن اللغو معرضون. چیزای پوچ و علکی و بیفایده خودشون رو مشغول نمی کنن آدمای مؤمن. دو، سه، والذین هم لزکات فاعلون، زکاتشون رو به نحو احسن انجام میدن. چهارم، والذین هم لفروجهم حافظون، کسانی که از شهوترانی خودشون رو نگه میدارن، الا علی ازواجهم، مگر بر همسرانشون او ما ملکت ایمانهم، و یا کنیزکانشون. فإنهم غیر ملومین، اینها اشکالی نداره، براشون سرزنشی نیست. اما فمن ابتغى وراء ذلك کسی که تو از این حد بیرون گذاشت فاولائک هم العادون، اینها تجاوزکارانن، یعنی دیگه جزء قد افلح المؤمنون از اون خارج میشن. این در سوره مؤمنون اومده و دقیقاً همین در سوره معارج هم اومده، ان عذاب ربک غیر مأمون، کسی از عذاب پروردگارت در امان نیست، هیچ کس در امان نمیمونه. و بعد در ادامه آیه والذین هم لفروجهم حافظون، کسانی که از شهوتشون محافظت میکنن مگر بر همسرانشون و کنیزکانشون و کسی که پا فراتر از این بذاره تجاوزکارانن، یعنی از حد و حدود پا فراتر گذاشتن. خود سیدنا علی رضی الله عنه چندین بار مناظره کرده با یکی دو نفر از صحابه، مثلا ابن عباس ابتدا نظرش بر این بوده که صیغه نه حرام نشده، صیغه حرام نشده، چون جایی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم صیغه رو حرام اعلام کرد برخی از صحابه نبودن و برخی کوچک بودن، مثل ابن عباس 6-7 ساله بوده، و چون در اون صحنه نبوده متوجه نشده که حرامه. چند سال بعد، یعنی زمان ابوبکر و تا زمان عمر خبر نداشته، واقعا خبر نداشته، با دل پاک خبر نداشته که حرام شده، چون قبل از اون صیغه بوده. صیغه دقیقا حرمت صیغه به مثل مشروب هست، یعنی احکام خدا چیزهایی که ابتدا وجود داشته مثل مشروب که مردم خیلی هم اعتیاد بهش داشتن در روز اول حرام اعلان نشد، اندک اندک بعد از اینکه ایمان مردم قوی شد به مرور زمان خدا حرام اعلان کرد. و صیغه به همین شکل، ابتدا خدا حرام نکرد چون مردم وابسته بهش بودن، در سال 8 هجری صیغه حرام شد و برای همیشه حرام شد. برخی تصور میکنن که صیغه چند بار حرام شده و حلال شده، سال 7 در جنگ خیبر و بعدن دوباره حرام شده و دوباره حلال شده در جنگ تبوک و دوباره در عام اوتاس حرام شده و دوباره حلال شده و بعد در جنگ در فتح مکه برای همیشه حرام شده. این اشتباهه. صیغه گاهی حرام نشده که دوباره، یعنی اگر حرام شده دوباره حلال نشده، و هیچ حکم خدا اینجور نداریم. گاهی نشده که مثلا مشروب حرام بشه بعد حلال بشه، بعد حرام بشه بعد حلال بشه، ربا حرام بشه بعد حلال بشه برای مقطعی. هیچ حکمی در دین اسلام نداریم که حرام بشه دوباره بعد از حرمت دوباره حلال بشه. صیغه هم به مثل باقی حکم ها حرام نشده اصلا تا سال 8 هجری، که وقتی که حرام شد، یک بار حرام شد، برای همیشه هم حرام شد، که رسول الله صلی الله علیه وسلم جار زد در سال 8 هجری که صیغه تا قیامت حرام. و عمر و باقی صحابه هم میگه که نهانا رسول الله صلی الله علیه وسلم عن المتعه، ما رو از متعه باز داشت. این حالا به صورت کلی. و اصل کلمه متعه که در عربی به ازدواج موقت متعه گفته میشه، چون متعه یعنی لذت بردن، انتفاع، بهره برداری، استفاده کردن، به این معنا میاد. و در اصل متعه هم در قرآن که اومده، در قرآن اومده فمستمتعتم بهی منهن، فمستمتعتم، کسانی که شما از اونها استفاده بردید، از زنها مهریهشون رو بدید. یعنی مرد وقتی که با دختری عقد بست اما هنوز ازش استفاده نبرده، استفاده جنسی، اینجا لازم نیست که بهش پرداخت بکنه مهریه کامل. مهریه کامل خدا بیان فرموده زمانی که نزدیکی ایجاد شد حالا شما مهریه بدید. پس فمستمتعتم بهی منهن یعنی عمل زناشویی، نه ازدواج موقت کردن. تنها جایی که کلمه متعه اومده فمستمتعتم بهی منهن اینجاست. و خدا به پیغمبرم بیان کرده، حتی به پیغمبر خودش هم صلی الله علیه و سلم بیان فرموده که هر زمان تو از زنانت باز همسرت یک جان شدی باید مهریه‌شو پرداخت بکنی. پس این بحث زن و مردی است که در قرآن بیان شده و بعد از یک جا شدن دیگه با اون مهریه‌اش تعلق میگیره. و در کل به عنوان نکته آخر خدمت شما عرض بکنیم، یه روایت قبلش بگم. یک روایت میگه که از قول سیدنا علی میگه که اگر عمر صیغه رو حرام نمی کرد هیچ کس زنا دیگه نمی کرد الا شقی. خب البته کسی زنا نمی کرد دیگه، به یک لحاظ هم درسته چون دیگه نیاز نبود. ولی این روایت که از قول سیدنا علی نقل شده، شخصی به نام حکم ابن عقیبه نقل کرده، حکم، و ایشون سال 50 هجری به دنیا آمده. علی رضی الله عنه سال چند از دنیا رفته شهید شده؟ سال 40. 10 سال قبل از اینکه علی به دنیا، قبل از اینکه به دنیا بیاد، علی از دنیا رفته. حالا چطوری میخواد از سیدنا علی برای ما نقل بکنه 10 سال قبل از تولد؟ ما این از نظر اعتبار این روایت هیچ گونه اعتباری نداره. و به عنوان نکته آخر اینه که در ازدواج موقت اون شرفی که در دین اسلام، حرمت و احترامی که در دین اسلام به نسبت زن قرار داده شده، پایین میاد شأن زن. چون میدونیم که در ایام جاهلیت زن و دختر زنده به گور میشد، دختران زنده به گور میشدن، در حق زن خیلی ظلم ها میشد. اسلام خیلی از حقوق زن دفاع میکرد و این نگاه شهوت و شهوت پرستی نسبت به زن رو برداشت. خیلی حق و حقوق نسبت به زن آیات نازل شد، در حدیث فرمود پیغمبر صلی الله علیه وسلم، و شأن زن در اسلام خیلی والاست و صیغه و ازدواج موقت شأن زن رو پایین میاره. دیگه 2 تا و 3 تا و 10 تا و 100 تا و 1000 تا بدون هیچ گونه حقوق، فقط لذت جنسی بردن، متاسفانه یک نگاه ایجاد میکنه به نسبت زن که این نگاه با دین اسلام سازگار نیست. لذا اگر ما حتی به فطرتمون، به عقلمون، به فطرت سلیم که یک زن به عنوان نصف مرد، نصف جامعه انسانی دارن زندگی میکنن و از اون احترام باید برخوردار باشن، هر چیزی که شأن زن رو کسر میکنه و پایین میاره نمیتونه نه نظر عقل انسانی و نه نظر دین خدایی جایز باشه. و در ادیان گذشته همچین چیزی نبوده، حتی در ادیان گذشته همچین چیزی نبوده. این از روی جاهلیت به وجود اومده، به مثل مشروب، به مثل چیزهای دیگه. در هیچ دینی نه مشروب حلال بوده و در هیچ دینی نه صیغه حلال بوده. با آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.